صدا بردار انسه شمس‌الدینی تهیه کننده و من هم نگین خواجه نصیر گوینده استودیو 8 در خدمت شما بودیم. لحظه های شامگاهی بسیار خوبی رو در یک شب پاییزی برای همه شما آرزو میکنم. مراقب خودتون باشین. فردا شب راست ساعت 18:30 دقیقه منتظر شما این در استودیو 8 رادیو نمایه. شب بخیر. خداحافظ.
عزیزان شنونده برنامه زنده استودیو 8 رو شنیدین که حسابی خدا قوت میگم به همکارانم که در این 90 دقیقه کنار شما بودن. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. و اما میریم به سراغ نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار.
مصائب یک زن خانه‌دار. نیم وجبی اعصابم رو داغون کردم، خم شدم و تهدیدش کردم به زندانی شدن توی انبار تاریک. زل زد تو چشام و اعلام کرد از تاریکی نمی ترسه. برام زبون درازی کرد و پرید روی مبل با کفشایی که هنوز بعد از یک ساعت از ورودش نتونسته بودم رازیش کنم در بیاره. روکش مخمل کرم رنگ مبلم کثیف شد. اختیار کتک زدنشو ندارم. هر چقدرم سعی میکنم با حرف نرمش کنم نمیشه که نمیشه. این بچه محصول تربیت خواهرشوهرمه دیگه. زنی که مخترع فرزند سالاری به شیوه پست مدرنه. پسر بزرگش 8 ساله شده و لیست کاملی از لباسای شخصیتهای کارتونی داره. اتاقش مجهز به تموم اسباب بازی ها و وسایل دیجیتاله. یه پسر بچه کلاس دومی توپل که به جای لقمه نون و پنیر و گردو برای صبحونه ساندویچ کالباس و پنیر میخوره. 2 ساعت پیش خواهرشوهرم به من زنگ زد و گفت که باید بره جلسه اولیا مربیان و ازم خواست که اگه زحمتی نیست این فسقلی رو چند ساعت به هزانت قبول کنم تا خیالش راحت بشه. منم بدون هیچ منتی قبول کردم. نه اینکه عاشق بچه‌ها باشم و از بازی باهاشون مشعوف بشم، نه، قبولش کردم که اولین درخواست خواهرشوهرمو بی اجابت نذارم تا اگه یه روز منم ازش چیزی خواستم رومو نکوبه به دیوار و مجبور باشه به خاطرم هر کاری انجام بده حتی برخلاف میل باطنیش. لبخند گشادم و انگار پای تلفن دید و تشکر مفصلی کرد و نیم ساعت بعد بچهش رو با یه وانت پر از اسباب بازی گذاشت اینجا و قول داد 3-4 ساعت دیگه برگرده. منم حدس نمی‌زدم یه بچه 4 ساله میتونه اینقدر نافرمان باشه. از دم در راضی نشد کفششو در بیاره. همه جا رو کثیف کرد. اول بهش هشدار دادم که داره عصبانی میکنه، اما پیشنهاد کرد نفس عمیق بکشم. لجم گرفت که یه بچه چطور میتونه اینقدر اطلاعات روانپزشکی داشته باشه. بعد اخم کردم و تهدیدش کردم که تبعیدش میکنم به انباری تاریک، اما متراژ زبونشو به رخم کشید و در رفت و روی مبل بالا و پایین پرید. با رشادت گفت که شهامت موندن توی تاریکی هم داره. اسپری تمیز کننده مبل و موکتو برداشتم و با حوله تمیز قهوه‌ای رنگی مبل رو تمیز میکردم که دیدم حوله رنگ پس داد به پارچه مبل. خط قرمز من جهیزیم. الان چرا من نباید بزنم زیر گریه؟ چرا نباید این بچه رو بذارم توی فر؟ چرا باید مدارا کنم؟ حوله بدجنس رو پرت میکنم و میشینم روی زمین و زار زار گریه میکنم. ازم میپرسه که واقعا دارم گریه میکنم؟ سرم از روی زانوام بر میدارم و میگم که بله، بله که گریه میکنم و با انگشت جای پاشو روی مبل نشونش میدم که قهوه‌ای شده. اما در کمال خونسردی پاشو میاره بالا و کف کفششو نگاه میکنه و میگه که این رنگ ربطی به کفشش نداره. میگه من باید دستمال سفید برمیداشتم چون قبلا این بلا رو سر مامانشم آورده و مامانش مجبور شده روکش مبلشو عوض کنه. چرا انقدر بلبل زبونه؟ چرا واسه همه چیزی استدلالی داره؟ این بچه چرا متوقف نمیشه؟ کلاه لباسش رو گرفتم، اونم درست لحظه‌ای که داشت میرفت روی یه مبل دیگه. باهاش معامله‌ای کردم که مجبور شد توافق کنه. گفتم یا تموم اسباب بازیاتو میریزم توی سطل آشغال یا میشینی یا ناهارتو میخوری. بی تفاوت به گند زدن به مبلای نازنینم ادامه داد. اما وقتی دید دارم اول از تبلت عزیزش شروع میکنم، چشاش گرد شد و گفت حتی تبلت؟ من؟ با لبخند آدم بدجنسا سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. بی حرف رفت و کفششو در آورد و پرسید کجا بذارمش؟ من اگه بچه دار بشم قبل از هر چیز براش یه تبلت میخرم. اینا رو که شنیدین، سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
شما آگاه هستید که چه نکته‌ای در ضد عفونی و پاک کردن سطوح مهمه؟ مواد نظافتی که روی یک سطوح استفاده می‌کنید نباید بلافاصله پاک بشن. این مهمترین نکته است. بسیاری محصولات ضد عفونی کننده مثل اسپری‌ها یا دستمال‌های مرطوب باید چند دقیقه بر روی سطوح بمونن تا تاثیرگذار باشن. همیشه دستورالعمل‌ها رو بخونید تا مطمئن بشید که از محصولات همان گونه که توصیه شده استفاده می‌کنید و از آسیب زدن به کالاهای حساس مثل تلفن همراه یا دیگر دستگاه‌های الکترونیک جلوگیری کنید. استفاده از کاورهای قابل نظافت و یا قابل تعویض رو برای دستگاه‌های الکترونیکی مد نظر بگیرید.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری‌ها میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون، سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیدم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم. با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتو نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گویصدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشونو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
Thank you. نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این بعد در آبا گشته این گلزار زیبا، چون مزار آرزوها فغان شکست در گلو، به گریه مرغ آرزو، به گل به محنت خدا دگر نماند رنگ و بو. از این غم در آفا گشته این گلدار دیبا، چون مدار آرزوها چون من مرغ چمن به غم دیگر نمی خواند، زان سرمستی اثر دیگر نمی ماند. گشته این گلدار دیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم در آبا گشته این گلزار دیبا، چون مزار آرزوها. در دیگر نمیمانم، گشته این گلدار دیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم در آفا گشته این گلدار دیبا، چون مدار آرزوها، چون مدار آرزوها، چون مدار آرزوها.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر به بیابون گذاشتم، خانوادم هم نمی دونن چرا فرار کردم، دارم خودم رو آماده می کنم برای جواب پس دادن. انقلاب پیروز شده و خیلی ها دارن میرن پای میز محاکمه. میترسم منم یکی از اونا باشم. روزی چند بار بقایای آذر سال 1332 رو برای خودم یادآوری میکنم. من کجای ماجرا بودم؟
فریادی که خاموش نشد. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، شهریار همزیان، محمد رضاعلی، قربان نجفی، سعید سلطانی. کارگردان مهرداد مهماندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
11 آذر ماه با خبرچینی من به افسر گارد دانشگاه تعدادی از دانشجوها گرفتار شدن، اما با وساطت معاون دانشکده فنی آزاد شدن. اونها تعهد دادن به ساعات عبور و مرور توجه کنن. فردای اون روز، پنجشنبه 12 آذر ماه، شنیدم تعدادی از دانشجویان در دانشگاه جمع شدن و جلسه‌ای برگزار کردند. سراغشون رفتم. به آقای موردی قول داده بودم از وقایع دانشگاه با خبرش کنم.
آقای شریار رضوی،
یواش آقای قنچی، موازه باش تو راپله نیفتی. یه وقت چه اینقدر با عجله هست بلنی ای بالا؟
سلام.
سلام.
دنبال شما بودم آقا. امروز اومدم دانشگاه یه رای پیدا کنم برای چاپ اعلامیه ها.
آقای بزرگ، نیا جلسه داره، یه عده از دانشجوها برای کمک به نیازمندا جمع شدن، دارم میرم اونجا.
خب منم همراهتون میام.
باشه بیا. چاپ اعلامیه تو این شرایط خیلی خطرناکه. ما آب میخوریم، خبرش به گارد دانشگاه میرسه. حالا که یه انگلیسی و آمریکایی تو راه تهرانن که اوضاع بدتر از قبلم شده.
من اعلامیه‌ای میخواستم چاپ بکنم درباره روابط تازه ایران با انگلیس و آمریکا. چاپخونه زیر بار چاپ نرفت. شما جای سراغ دارین؟
نه متاسفانه آقای قنچی، بعد از کودتای 28 مرداد یه مدتی زندانی بودم. من که از زندانی شدم
میدونم آقای شریر رضوی، میدونم. از وقتی اومدم دانشگاه جسارت شما رو دیدم.
اما این پیشینه زندانی شدنم باعث شده دوستای قدیمی من که با هم همکاری میکردن دیگه کمکم نکنن.
من واقعا نمیدونم این اعلامیه ها رو چجوری باید چاپ بکنم. به فکر افتادم یه دستگاه چاپ بگیرم. یه چند وقتی طول میکشه تا پولش تامین بشه.
قنچی، میدونی جزای این اعلامیه ها چیه؟
به قول معروف، مرگ بهتر از این زندگی خفت باره. شما باور کنید از اینکه مملکت با تمدن و با فرهنگ ما زیر یوغ امریکا و انگلیس باشه حالم بد میشه.
ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا مهمون عزیزیه برای شاه. شاه دنبال قربانی برای مهمونش میگرده. فقط خیلی مواظب باشید.
سلام
علیکم.
جلسه ای داریم برای کمک به محرومین، شما تشریف بیارید.
بفرم.
بر حسب عادت پنجشنبه ها می رفتیم مرافق مردم.
حال شما خوبه؟
به مردم آذوقه می رسوندیم. تصمیم گرفتیم این کار رو گروهی انجام بدیم به نام دانشگاه، که هم دانشجوهای دیگه تشویق بشن، هم مردم با دانشگاه آشنا بشن. بفهم. بشینید
بچه ها. سلام آقا حسن، الان که شب نیست، ساعت منع عبور و مرور هم نیست.
در جریان جلسه های آقای بزرگنیا هستم.
خب
میبینم برای کارهای خیر اومده.
آها،
من هفتای قبلم تو جلسه بودم، اشکالی داره بیام؟
نه بفهم بشین.
بفهم یه واسه
اینجا هم فکری میکنیم چطور به افراد محتاج کمک کنیم.
آقای بزرگنیا حرف سیاسی نزنین، اصلا مگه تو این مملکت نیازمند وجود داره؟ علو حضرت محمد رضا شاه پهلوی طوری حکومت داری میکنن که هیچ کس نیازمند نیست. من خوشایند آقایون حرف زدم، شما شاهد باش آقا اسد.
میدونم از من ناراحتید. آقای شریعت رضوی از زندگی من با خبره، گرفتارم، تحت فشارم.
آقا اسد میدونیم شما به شغلت برس، اصلا چرا بی خودی خودتو درگیر میکنی؟
خب شغل من نگهبانی دانشگاه است، ناخواسته گرفتارم. من کارهای خوب آقای شریعتو دیدم، ایشون و خانوادهشون برای درمان مادر من کمک کردن.
آقا اسد، طبق حکومت نظامی اجتماع بیش از 3 نفر ممنوعه، از این به بعدم کلاسامون 3 نفره برگزار میشه.
منو مسخره میکنید؟ نمیدونید تو زندگی چقدر لنگم.
خب به جلسه‌مون برسیم.
بفرم.
همه از وضع محرومی خبر دارن، تهران پر از آدماییه که به نون شب محتاجن. این جلسه هم برای همین تشکیل شده، هر کدوم از ما جداگانه کمک‌های انجام میدیم، اما قراره با همفکری دانشجو کمک‌های بهتری انجام بشه.
بله، ما هممون از یه خانواده متوسط هستیم، ولی دغدغه بقیه دغدغه ما هم هست. آقای شریعت رضوی.
بله.
اولین گام برای رفع احتیاج چیه؟
آقا باید با مردم زندگی کرد، باید درداشون رو بشناسیم، باید مشکلاتشون رو ببینیم. فقط با شنیدن اینکه مردم گشنن و کار ندارن نمیتونیم به درداشون پی ببریم. صرف اینکه دانشجو هستیم و به درس مشغولیم نباید ما رو از مردم جدا کنه.
احسن.
متاسفانه هنوز روشنفکرهای ما و حتی دستندرکارهای ما اونطوری که باید فقر رو نمیشناسن. محرومیت در زندگی نداشتن، اصلا متوجه نمیشن محرومیت یعنی چی.
بله.
نمیفهمن نداشتن خونه و آب یعنی چی.
به قول شاعر، تو کجا نالی از این خار که در پای تو نیست، کی خبرداری از این درد که در جان من است.
حرفتون درست آقا.
به نظر من علاوه بر کمک مادی، مردم محروم باید کمک فکری هم بشن. باید با اونا صحبت بکنیم، بفهمیم ریشه این فقر در چیه. همیشه میگم دانشجو معترضه، خب ما به چی اعتراض داریم؟
چه
منظورتون از این سرفه ها چیه؟ جلسه‌مون سیاسی شد؟
احساس میکنن من خبرچینم. آقا این راحت بشید، حرفتون رو زنید، منم یکی هم مثل شما.
آمریکا اعلام کرده به کشورهای در حال توسعه کمک میکنه. شاه هم تلاش زیادی کرد تا ایران در لیست اصل 4 ترومن قرار بگیره. طبق اصل 4 آمریکا کالاهایی رو برای ما وارد میکنه. مثل چی؟ مثل اولاق. مگه اولاقای ما چشونه؟ ها؟
چی؟
قرار بود اصل 4 کمک کنه به پیشرفت مملکت، حالا اولاق وارد میکنن، دستشوی فرنگی وارد میکنن. ببینید، من نمیخوام بحث جلسه رو به سمت دیگه‌ای ببرم، ولی اینکه هویت ملی ما داره به فنا میره و ما بیچون و چرا خواسته امریکایی‌ها رو اجرا میکنیم دیگه.
آقای رضوی گرم پنجره رو باز میکنی؟
ببخشید آقای قنچی، شما هم داشتید صحبت میکردید.
خواهش میکنم.
نمیفهمم گارد دانشگاه برای چی اومده تو دانشکده، قرار بود اینا بیرون از دانشگاه باشن.
من برم ببینم چه خبره.
بابا اینا برای چی اومدن؟
میگم آقا اسد امروز شیفت کارش نبود، برای چی اومده بود دانشگاه؟
آقا مصطفی، شما از شیفت کاری آقا اسد خبر داری؟
دقت نکردی آقا شریعت، نگهبان امروز کسی دیگه ای بود.
خب
واقعا اومده بود توی جلسه خیلی شرکت کنه؟
من نمیدونم. بچه ها من میرم بیرون ببینم گارد دانشگاه دنبال چیه، دنبال کیه.
بله.
شما به کارتون برسید.
باشه، برو ببین چه خبره.
با ورود ماموران به دانشگاه اون روز فهمیدم خیلی دیگه هم هستن که به فرمانده گارد خبرهای دانشگاهو میرسونن. یعنی اگر منم حرفی نمیزدم بقیه بودن، پس چرا کاری که افسر مریدی از من خواسته بود و انجام ندم؟ نباید میذاشتم کس دیگه ای جای منو بگیره.
تو نمیدونی نباید به شونه یه مامور اسلحه به دست بزنی؟
آقا رضا، شما هم برادر منی.
نه آقا، من برادر شما نیستم. اسم من از کجا میدونی؟
تو لباست نوشته شده. کار شما هم سخته ها، تو این سوز و سرمای آزرما همیشه تفنگ به دست مشغول. من اگه یه روزی سرباز بشم ترجیح میدم لب مرز نگهبان باشم تا تو دانشگاه.
آقا برو عقب.
آقا رضا، شما میدونی جنگ کلاغا و گنجشکا سر چیه؟ ببینید اون شاخه درخت چه سر و صدایی میکنن.
این اجتماع برای چیه؟
وضع اقتصادی خانوادت خوبه، خودت چی؟ پول خوبی در میاری؟
میخوای به من رشوه بدی؟
نه بابا، من پولی برای رشوه دادن ندارم. ببین چقدر تعجیبمه. بفرما. 6000 ارزش رشوه دادن و رشوه گرفتن داره آخه.
حرف زدن با مامور قدغنه.
حرف زدن با یه برادر قدغن نیست که قربونت برم. از پشت پنجره چی نگاه میکنه؟ بیا بریم تو کلاس. جلسه داریم که چطور به مردم محروم کمک کنیم. شما هم بیا.
باید به سرهنگ مریدی خبر بدم.
چیو خبر بدی برادر من؟ داریم جنایت میکنیم مگه ما؟ آقا بیا این طرف، بیا این طرف نگاه کن. نخود لوبیا و برنج از بازار میگیریم میدیم به مردم. قبلا تو همون بازار بسته‌بندی میکردیم، گفتن دانشجو برای اقدامات خرابکارانه میرن بازار. از مسئولای دانشگاه خواستیم، اونا مجوز دادن که تو دانشگاه فعالیت داشته باشی.
این همه حرف میزنی، من با چیکار کنم؟
سخت نگیر برادر، شر این سربازا توی دیگه ها.
دانشگاه پنجشنبه تعطیله، جلسه غیر قانونیه، افراد بازداشت میشن، به سرهنگ مریدی تحویل داده میشن.
عجب سوزی شما سردت نیست؟
اگه دلتون برای ما میسوخت این همه خرابکاری نمیکردیم.
گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد. گوییم به او مطیع ما گرد، یا گردد و یا نگردد. آقا رزید.
همه این حرکات و گفتار شما صورت جلسه میشه.
گر گشت خوش است، ورنه ما دست از او نکشیم تا نگردد. هرگز قد مردمان آزاد با هیچ فشار تا نگردد. در پنجه اقتدار مردان نبود گرهی که وا نگردد. حال کردی آقا رضا؟
فکر میکردم اومدم دانشگاه دارالمجانین اینجا.
گر مرد فنا شود به گیتی، هرگز اثرش فنا نگردد. پرورده ناز و نعمت آگاه از حال دل گدا نگردد. لاهوتی اگر بمیرد از رنج، تسلیم به اغنیا نگردد.
سرهنگ مریدی، خبر رسیده عده اوباش در دانشگاه تجمع کردن. من با نیروهای تحت امر به دانشگاه رفتم، اما دیدم عده کلاغ و گنجشک تجمع کردن. از علت تجمعشون بیخبرم. غیر از تجمع کلاغ و گنجشک تجمع دیگری دیده نشد. تمام.
مرحبا آقا رضا. مرحبا. آقا پس ما میتونیم بریم سراغ کارمون؟
مواظب کلاغا باشید.
چش، به گنجشگاه میگین حسابشونو برسن.
خبرهای زیادی از دانشگاه میرسه، نیروهامو متقاعد میکنم ندید بگیرن.
آقا رضا شما خیلی بزرگ دارید، من اهل مشهدم. با دیدن اسمتون احساس کردم با یه آدم منطقی سرکار دارم.
خیلی خب، حالا دیگه برو اینجا بنستا تا نیروهامو ببرن بیرون.
باور کن همه اعتراضات ما برای وطنه. شما سرباز وطنی، اصلا مشکل ما با شما نیست، مشکلمون با اجنبی ها و اجنبی پرستاست.
من نیروهامو میبرم بیرون، ولی نمیدونم کلاغا چی گزارش بدن، حتی نمیدونم چی به سر خودم میاد.
میفهمم، نمیخوام برای درد سر درست کنم.
نیروها بیرون، میریم بیرون دانشگاه.
عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 23 دقیقه از پخش رادیو نمایش ازتون دعوت میکنم به شرط زندگی رو بشنوید.